دوست عزیزم سلام، عرض ادب و ارادت. امیدوارم خوب باشید، حس و حالتون عالی و مثبت باشه. ما هم کنار درخت کریسمس و آتیش شومینمون برای شما داریم یه ویدیوی ضبط میکنیم. نزدیک سال نو میلادی هستیم و چقدر حس و حال توی شهر مثبته. همه جا پر از چراغونیه، همه جا درخت کریسمسه، همه ریسه آویزون کردن، چراغای ریز و خیلی خیلی همه جا چراغونی و قشنگه. خب توی این فضای مثبت دلم میخواست براتون چند دقیقه صحبت کنم در مورد در واقع مهاجرت درست. چجوری درست مهاجرت کنید؟ از کجا شروع کنید برای مهاجرت؟ وقتی میخواییم مهاجرت بکنیم چیکار کنیم؟ ببینید، منظور من از مهاجرت هیچ وقت معنای جلای وطن برای همیشه نبوده، ترک وطن برای همیشه نبوده. من میگم کسی که میخواد مهاجرت بکنه احتمالاً دوست داره به شرایط بهتری برسه. حالا از کجا باید شروع کنه؟ با این فلسفه که شخص نمیخواد اون چیزی رو که داره بدترشو به دست بیاره. ببین، شما مثلا میخوای مهاجرت کنی، میخوای از یه جایی بری به یه جای بهتر برسی دیگه، نمیخوای چاله بیفتی تو چاه که. و حالا چجوری میشه مهاجرت درست داشت؟ اقامت درست اخذ کردن یعنی چی؟ من جز تجربه خودم چیزی رو به شما نمیگم. تجربه من اینه که آدم میتونه وقتی در یه کشوری زندگی میکنه، میخواد بره جای دیگه زندگی متفاوتی داشته باشه، اگر پله ها رو درست طی بکنه نتیجه میگیره. توی یکی از دانشگاه امریکا یه تحقیقاتی رو انجام دادن، یه ریسرچی رو انجام دادن، یه پژوهشی بود، جالب بود که برای شما این تحقیق رو بگم، در موردش فکر بکنید. میگن اینا اومدن به عنکبوت، به سپایدر عنکبوت کافئین زدن. بعد عنکبوت، خب میدونید کافئین ماده انرژیزاست، کافئین ماده انرژیزاست. شما میخورین چشتون وقتی قهوه میخورید روشن میشه. تو قهوه کافئین داریم، تو چای تئین داریم. اینکه شما این خستگیتون در میره، یه مقدار حس بهتر بهتون دست میده، این به خاطر اون ماده انرژیزایی هستش که در ذات قهوه وجود داره. اینا اومدن به چیز، به عنکبوت کوچولو ماده انرژیزا زدن، تزریق کردن، و این عنکبوت 10 برابر حالت عادی کار میکرد، تار میزد، تونتون شروع کرد تار تنیدن. اینقدر تند کار میکرد دانشمنده گفتن به ما یه نتیجه عالی داریم میگیریم. ولی وقتی که کارش تموم شد، افیشنسی یعنی راندمانش، اینکه چقدر میتونه الان پشه بگیره، اومدن نگاه کردن خیلی اومده پایین. این حیوان بیچاره 10 برابر حالت عادی کار کرده بود، ولی 1/10 نتیجه میگرفت. چرا؟ به این دلیل که کار کردن زیاد بدون برنامه بود. این عنکبوت بیچاره از پروگرام خارج شده بود. درست بود زیاد کار میکرد، ولی راندمان نداشت. مهاجرت درست هم اینه که شما از برنامه درست برخوردار باشید. اول اینه که برنامه داشته باشید. من اعتقاد دارم این برنامه‌ای که دارم میگم هر کسی اجرا بکنه نتیجه درست میگیره. منتها ببینید بچه ها، وقتی ما میگیم برنامه درست، وقتی ما میگیم درست عمل کردن، یعنی نگرش و نگاه درست داشتن، یعنی قدم ها رو جای درستی گذاشتن. بعضی از موضوعات خیلی خاصه و وقتی شما میخواین راه درست رو پیدا کنید خیلی براتون سخت میشه. میدونین چرا؟ میگفت شب تاریک است و بیم موج گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. در ایران و خیلی از کشورها تمایل بر اینه که بگن آقا مهاجرت کمه، همه چی اینجا اوکیه، همه دنیا خرابه است، بنابراین مهاجرت کم صورت میگیره. کسی هم که بخواد کار مهاجرت بکنه مثلا یه سری مجوزهای خاص وجود داره براش، مثل اعزام دانشجو. این مجوز که به همه که نمیدن. مثلا شما برید وزارت علوم درخواست بکنید، من بارها گفتم یه چیزی هست به نام، من نمیدونم دمه دنیا این کار وکلا انجام میدن، ولی در ایران مثلا اعزام دانشجو دست وزارت علومه. حالا چرا وزارت علوم مثلا هر دو سه سال به اونایی که دوست داره، یعنی اصلا به تخصص و به دانش و به علم نگاه میکنن؟ من یه بار گفته بودم، رفتم اونجا صحبت کردم، گفتم آقا بیاین با هر کی میخوام بذارید یه رقابتی بذارید، امتحانی بذارید، یه تست و یه آزمونی بگذارید، مثلا امتحان کانون وکلا. چی کار دارید؟ فلانی با کی آشناست؟ دوست آشنا داره؟ مثلا اونجا یه کانونی بود، بعد ما دیدیم که مثلا یه آقایی که بعدا میخواست بگه من اونجا رئیسم، خواهرش مجوز داره، خودش مجوز داره، فامیلش مجوز داره. بعد اون خواهره اصلا نه زبان بلد بود نه سوادش رو داشت، در مقایسه آقایی بود که مثلا دو تا دکترا داشت میخوند و آیلتس 7.5 داشت و زبان عربی رو هم خوب حرف میزد و اومده بود مثلا اونجا بنده خدا مثلا میگه من 4 سال میام منو سنگ قلاب میکنن، چرا به من نمیدن؟ خب تو این فضا بعد مثلا اونم میاد، مثلا شما فکر کنید اگه آدم عادی از بیرون نگاه کنه مثلا تصورش اینه که خب اینی که تلویزیون هم داره تاییدش میکنه میگه صاحب مجوزه، حتما این خوبه دیگه. مردم که همه نباید در عمق نگاه بکنند، این بهش میگن رانت، استفاده از یک روابطی منجر به یک سری مجوزها میشه که مهر تایید میاره. با اون کار بلد نیست، میآورد میداد پشت پرده این کار رو انجام میداد. یعنی الان شما نگاه بکنید خیلی از اینهایی که مجوز دارن که خودشون بلد نیستن، که نه انگلیسی بلده، نه میتونه حرف بزنه، نه دو تا زبون بلده، نه میتونه ارتباط بگیره، و چه کار میکنن؟ میدن به یک کسی که این وره، این خارج از کشوره، کار بلده، به این بیچاره مثلا میگن تو باید 30% برداری، 70% سود خودش میکنه. خب برای شما چی کار باید بکنید وقتی میخواید مهاجرت درست کنید؟ کجا شروع کنید؟ به کی اعتماد بکنید؟ تازه ای کاش خیلی ها در واقع اینطور باشه که وقتی که میان برن با یک کسی که بلده. بعضی هم که اصلا اینقدر پشتشون قرصه نگران نیستن، که اصلا نگرانی ندارن در موردش، مجوزم دارن، اشتباه هم بکنن مطابق یه سری از مقررات داخلی خودشون، مثلا اون کانونی که من بهتون میگم، شکایت داری به خودش بکنی، خودشون تشکیل میشن، رأی گیری میکنن، خودشون که انتخاب میکنن، بعد میگن اگه از ما انتقاد دارید به خود ما بگید. شما میخواید اینجا وسط به کی اعتماد بکنید؟ این خیلی مسئله است دیگه. بعد الان یه طوری هم شده که مثلا وقتی میگی آقا خب ببین آدم با وجدان کیه، آخه میدونید یه دو که دو تا مسئله هم که نیستش که مثلا اگه منم را ادعا بکنم با وجدان نیستم، بر فرض بگم هستم، یه سری هستن که اصلا پول میگیرن، کارشون اینه بیان تبلیغ بکنن علیه طرف. مثلا خدا رحمت کنه دکتر علی شریعتی، مثلا یه اگه دقت بکنید یه مدت به صورت سیستماتیک جوکی در مورد شریعتی درست میشد. چرا در مورد شریعتی؟ چرا در مورد گاندی؟ نگاه کنید الان با گاندی شوخی میکنن. اینا دقیقاً کاراکترهایی هستن که از طریق شوخی کردن میشه اینها رو له کرد. یعنی شما اگه دقت بکنید هیچ وقت مثلا در مورد یه شخصیتی که اثر اجتماعی مثبتی نداره به صورت سیستماتیک جوک در نمیاد. مثلا فلان درویش، یا در مورد فلان آدمی که هیچ خاصیتی نداره ولی کلی پول برداشته رفته، او رو تمسخر و تحقیر سیستماتیک وجود نداره، ولی در مورد علی شریعتی وجود داره. من نمیخوام بگم دکتر شریعتی آدم خاصی بودا، من نمیگم، تاریخ میگه این در یک برهه‌ای تأثیرات عمیق گذاشت، با اینکه من خودم به شخص قبول دارم که بعضی از نظراتش تنده، ولی واقعا نمیشه انکار کرد که یه نابغه است در بحث جامعه شناسی. من خودم به عنوان معلم تو زندگیم بهش نگاه میکنم، راست یا غلط، حداقل ادبیات و نحوه ابراز دیپلماتیک مسائل رو بلد بود. یا مثلا انیشتین، خیلی ها فکر میکنن انیشتین دینش رو تغییر داده. انیشتین اصلا هیچ دینی نداشت، در یه نامه ای می نویسه که آقا این دروغ سیستماتیک که داره منتشر میشه راجع من، که راجع به خدا اینجوری فکر میکنم، من خدا رو اینجوری، مثلا من خدایی که شما میگید قبول ندارم، من یه خدایی با تصویر خودم از خدا یه چیز دیگه است که با ماکیاولیسم در واقع هماهنگ بود. بعد شما اینا رو نگاه میکنی، ها ما تو این فضا، بعد تو اینترنت هم میرید، الان مثلا شما در مورد مهاجرت به اتریش بزنید مثال میگم، یا اخذ اقامت تو کانادا بزنید، نه فقط این موضوعات، اینقدر هرز نوشت وجود داره، آدم نمیدونه به کی اعتماد بکنه، کجا باید شروع بکنه. من همیشه سعی کردم وقتی در مورد موضوع اقامت صحبت میکنم یا موفقیت، به شما نکاتی رو بگم که ذهنتون رو وادار کنم فکر کنید واقعا کجا باید شروع کنید. من الان توی موضوع اخذ اقامت و قوانین بین‌المللی در خصوص اقامت صاحب نظرم، یعنی ادعا میکنم که نه در ایران ها، در اروپا، امریکا و کانادا مثل من کسی که تقسیم بندی کرده باشه، جا باز کرده باشه، بتونه یه سیستم مشاوره، یعنی الان من میتونم یه دانشگاه تشکیل بدم بگم آقا بیاید بشینید، هر کی میاد برای مشاوره اینجوری باید باش مشاوره داد. ولی در مورد من مثلا طرف فامیلی ملکپور رو برداشته، تمام سایتش نوشته ملکپور، مثلا نوشته ویزای کاری آلمان ملکپور، بعد پایان همش گذاشته ملکپور تو سایتش. یعنی چی؟ یعنی که تخریب سیستماتیک. بعد میری بهش میگه بیا بحث پناهندگی انجام بده، برای اینکه میخواد نسبت به ملکپور حمله بکنه. خود دکتر شریعتی که دوستانش با من دوست بود میگفت که یه شب دکتر منو برد یه جایی، داشتن در مورد موضوعی صحبت میکنن، موضوع مذهبی، میگفت یارو شروع کرد وسط اون صحبت‌ها هرچی از دهنش در اومد به دکتر شریعتی گفت، این بچه مزلف فلان فلان غرب زده، میگفت دکتر اومد بیرون گریه میکرد، میگفت اصلا یه کتاب از من نخونده و به صورت سیستماتیک منو تخریب میکنه. در مورد موضوع اقامت و مهاجرت همین، از کجا باید شروع کنیم؟ من بهتون یه معیارهایی میدم امروز تو این ویدیو. من توی راهنمای گام به گام انتخاب مسیر مهاجرت یه ایده دادم، گفتم آقا چرا خودتون وکیل نباشین؟ شما حداقل هزینه که در بحث اقامت و مهاجرت میکنید بالای 2300 میلیون تومانه. هر کی بهتون میگه کمتر خرج، اصلا شما 6 ماه اولی که میاد بر فرض که با کار و حقوقم بیاید باز هزینه دارید، چون بلد نیستی یه سری هزینه ها رو بعد اول بکنید تا یاد بگیرید. گفتم خود چرا این هزینه ها رو طرف بکنه؟ ما بیایم بهشون یه ویدیو بدیم، همه چیز رو خودشون یاد بگیرن، نگاه پیدا بکنن. یه بحثی که اون زمان وجود داشت مثلا در عربستان سعودی، اونهایی که آدمای محققی بودن برن تحقیق بکنن، یعنی شما علم تو عربستان که میرید در هم دانشگاه جامعشون هم در مساجد جزوه هایی که تقسیم میشه، شما نگاه کنید در خصوص شیعیان بحث تحلیل، مثلا هیچ وقت نمیان امام صادق رو به عنوان معرفی کننده تفکر تشیع معرفی بکنن، اینا میان در مورد تشیع یه سری فوش های رکیک از شیعه به سنی نقل میکنن، میگن شیعه میگه عمر اینطوریه، شیعه میگه این اینجوریه، شیعه میگه اون اونجوریه، فوش خواهر و مادر و ناموس رو مینویسن، میگن شیعه اینا رو به سنی میگه. و بعد وقتی شما میایید تحلیلی بحث میکنید، میگید آقا اینه کی این کارو میکنه، این جزوه ها رو کی پخش میکنه، مثلا دو نفر نفر آدم پیدا میشه علی و نقی و تقی و اینا. خب من همیشه به دوستان گفتم، گفتم علی و نقی و تقی که نباید نگاه بکنیم، که ما اون کسی رو که به علی و نقی و تقی پول میده، این همه جزوه رو چاپ میکنه، به اینا پول میده، میگه اینا رو ببرید تو مسجد پخش، اون دست پنهان مهمه. مثلا اگر در موضوع اقامت میذاشتن آزمونی بود، یک جایی بود که هر کی میرفت بعد یه سری مدارک رو نشون میداد، میگفت من در این موضوع میخوام کار بکنم، نگرانی وجود نداشت. که الان ماهواره هست تبلیغ میکنه، منم دو ماهواره تبلیغ میکنم، اونم تبلیغ میکنه، من تبلیغ میکنم، هم من که در ایران وکیل دادگستری بودم و درس حقوق خوندم و دارم درس حقوق میخونم و همه عمرم تحقیق کردم، اونم که درس حقوق نخونده. من هم مثلا نمیگم لازمه درس حقوق خونده باشه، یکی از تو این زمینه کار که توی موضوع تخصص داره، آدم با وجدانیه، خیلی هم خوبه که کار میکنه، رقیب منم هست ولی آدم درستیه. ولی اونی که آدم خطرناکیه چی؟ اونو چی کارش بکنیم؟ این نکته هایی رو نگاه کنید از دیدگاه من. کجا شروع کنیم ما مهاجرت میخوام؟ به کی اعتماد بکنیم؟ اول از همه وقتی میخوایم مهاجرت بکنیم یه چیز در نظر بگیرید، مهاجرت مهندسی مکانیک نیستا. بحث حقوق مهاجرت بحث مهندسی مکانیک نیست. از اول همه چی معلوم باشه که نه، شما واردش میشین اصلا کلن حقوقی، بحث حقوق و بحث پزشکی و امثال هم تعهد به وسیله است، به نتیجه نیست. مگه دکتر طرفو میبره توی اتاق عمل میدونه به نتیجه میرسه؟ مگه من که دیگه توی کار مهاجرت ملک پور، چه براج من دشمنان من بد میگن چه دوستان من خوب میگن، همه میدونن تو این زمینه اصلا من واضع یه سری کلماتم، یعنی مثلا کلمه خودحمایتی من خلقش کردم، ویدیوش هست، تقسیم بندی مثلا 6 طریق مهاجرت من تقسیم کردم، برای اولین بار آموزش مهاجرت من ویدیو تهیه کردم، مثلا خیلی چیزا من اول به کلمه مثلا وجود نداشت، کار شرکت من خودم درآوردم، یه چیزی گوش کردم گفتم این مثلا ایرانی بخوایم ترجمه کنیم نباید معنی لغوی رو ترجمه بکنیم، من کلمه ساختم. دونید؟ بعد و حتی اگه مثلا شما پیش منم بیایید برای مهاجرت، من نمیدونم که شما کارت چی میشه، 100% میشه نمیشه که. خدا رحمت کنه همه اساتید حقوق رو، آقای دکتر شهیدی، خب ایشون آیت الله عظما بود، دکترای حقوق هم داشت از سوئیس، جامعه مانع بود دیگه، دیگه خدای علم بود، میگم حتی من نمیدونم که دعوا تهش چی میشه. البته بعد برای ما که توضیح میداد از وضع نظام قضایی در ایران هم مینالید، خیلی مینالید، میگم مثلا دادگاه اینجوریه، میریم اینطوریه، مثلا طرف یه چیزی رو داره یه حرفی رو میزنه، بعد من دارم میگم آقا غلطه، من دارم اینو تدریس میکنم تو دانشگاه، بعد ولی میگفت ماهیت حقوقم طوری که تعهد به وسیله است، یعنی در نهایت من بهترین دفاع رو هم در دادگاه بکنم، قاضی تصمیم میگیره چی رأی بده. و ما یه بحثی رو من به اسم قضاوت توی بحث دکتری حقوق دانشگاه وین خونده بودم، میگفت شما وقتی وارد قضاوت میشین، قاضی بر اساس اون چیزی که هست اول تصمیمش رو میگیره، بعد سعی میکنه ادله رو برای اون تصمیمش استفاده کنه. یکی از تئوریا اینه. منظورم اینه شما تو وکالت نمیتونی مثل مهندسی مکانیک بگی آقا این پیچار اینجوری میبندم اینجوری میشه اینجوری میشه، نه، تعهد به نتیجه نیست که، وکیل به فقط تلاششو بکنه، در نهایت ویزای شما رو کی صادر میکنه؟ آفیسر. خیلی ها میان به من میگن آقا ما هر چقدر بخوای پول میدیم 100% یه چیزی تضمین کنیم، امکان تضمین وجود نداره، یه سری پولاتون هم میره. این واضحه. تو مثلا کاری که ما میکنیم اینه که میگیم آقا اگر ما ورود کردیم نشد، حاضریم مثلا جایگزین تو بعضی از موارد بهتون بدیم، مثلا خودمعطی اقدام میکنیم، اگر جواب نگرفتین و شما کارهایی که ما گفتیم کردید جواب نگرفتین، خیلی خوب، ما به ازای که ضرری که کردین یه مقدار مثلا از اون ضرر اینجوری جبران میکنیم که یه راه دیگه ای رو بهتون آفر میکنیم شبیه به همون، از همون ماهیت، و شما میتونید یه بار دیگه ترای کنید. بلا وکیل یا پزشک وقت میذاره نمیدونه تهش چی میشه که، دکتری که داره مریضو میبره تو اتاق عمل، امریکایی ها میگن the doctor dresses the wound but God heals it، یعنی دکتر زخم پانسمان میکنه، خدا میدونه تهش چی میشه، خداست که شفا میده. منظور اینه دیگه. برای من به شما نمیتونم بگم 100% یه اتفاقی در حقوق چی میشه، بنابراین شما باید کسی رو پیدا کنید که میتونید بهش اعتماد کنید، وکیل خوبیه، یا به جای همراه خوبیه بهتون بگم، یعنی شما یه راهی رو شروع میکنید و قراره در این مسیر گام به گام به گام به گام برید جلو، یکی بهت بگه این مدرک رو بذار اینجوری حرف بزن، این کیس رو بده، این اپلیکیشن اینجوری پرزنت کن، تجربهش در اختیارت قرار بده، تو دادگاه که رفتیم جلوی قاضی که وایسادی این موضوع رو دفاع کن، رو اینو پررنگ دفاع کن، جلوی آفیسر ویزا که رفتیم اینو اینجوری حرف بزن. مثلا من در مواردی که مصاحبه هست مثلا در انگلیس میگم سی ام من میشینه اون سوالایی که هست، میدونیم چه سوالایی میاد، میگم بشین با این کار کن. نگاه کنید، خیلی مهمه ها، اینایی که من براتون توضیح میدم یه سری از اون کلمات کلیدی توشه که آقا وقت داری مهاجرت میکنی برای اخذ اقامت تحلیل کن. من تو گام به گام انتخاب مسیر مهاجرت دو اصلا همینجوری اومدم جلو، گفتم حالا یکم به تو یاد بدم که چجوری کار ویزا بکنی، ویزا چیه داری میری جلو، خودت بدونی، مثل یه وکیل بتونی تصمیم بگیری. من همه راه ها رو بهت یاد دادم، گفتم آقا من میخوام بهت مشاوره بدم، تو میای پیش من میگی کدوم مسیر به من میخوره، من این کاتگوری ها رو دارم، این روش ها تو ذهن من میاد، من تو رو میذارم اون تو، ببین با این مچه، حالا بهت یاد میدم، خودت خودتو مچ کن. بعد دیگه نمیترسی بری، چون علمشو داری، میدونی که تهش چه اتفاقی میفته. به نظر من گام اول اینه که باورای درست داشته باشی، بگی آقا من تو مسیر درست میرم، اگه این نشد یه مسیر دیگه انتخاب میکنم، میدونم که ریسکاش چیه. یعنی اصلا وکیل درست وکیل نیست که بگه بیا خیالت راحت همه چی درست میشه. نه، آدم درست نمیگه بگه آقا این ریسکا وجود داره، به منم داری پول میدی، بدون بینی و بین الله این خطرات تو رو تهدید میکنه، این نقاط مثبت وجود داره، این نقاط منفی وجود داره. من یه ویدیویی دارم بهترین مسیر مهاجرت، اونجا من پرسیدم بهترین مسیر مهاجرت چیه، گفتم اگه ما داریم چه چیزی بهترین مسیر مهاجرت، ببینیم به کی بهترین مسیر مهاجرت. اونجا توضیح دادم، کامل باز کردم، ویدیوهاش هم مجانیه ها، خیلی از ویدیوهای من مجانیه، خیلی هاشون پولیه. پولیا به نظر من نداریم نظیرش رو. اینه دیگه، وقتی شما میخواییم بیاییم بعد گام به گام ببینید، یا ویدیوهای مجانی من رو ببینید، یا مثل من پیدا کنید. کسی که نمیگه این راه چون من این کارو بلدم بهترینه، نه، من میگم راهی که من بلد نیستم، اگه راه رو میتونی بری این راه خیلی خوبه، این راه بهترینه، این راه اینجا شما این بشنسید. ببین همسفرت کیه، کسی که قرار بهت مشاوره بده کیه، خیلی مهمه صاف باشه، صادق باشه. من وکیل دادگستری شده کار بکنم با کسی، سرم کلافر، طرف بوده بهش پول دادم، سرمایه دادم، آوردم بهش کار یاد بدم، به من زهر بزد. آدم هم بوده که نه، واقعا کار یاد گرفته، وقتی رفته برای خوشم مستقل شده، حرمت معلم شاگردی نگه داشت. خب میگفت اون که به من ضربه میزنه، اون کسی که مادرش جفا کند با دیگران جفا کند، اونم که صاف بوده صافه دیگه، و تو باید طرف رو تست کنی در آزمون خلا. مثلا اونی که صادق میری بهش میگه آقا تو میتونی انگلیسی روون صحبت کنی، داری این کارو میکنی، میگه نه من بلد نیستم، ولی یه نفر آوردم بلد. خب این آدم صادقه، میارزه، صداقت خیلی مهم. اصلا همینه دیگه، شما میخواین خونه هم بخرید، غیر از اون مکان خونه، همسایه ها خیلی مهمن، خود خونه، جا، زمین که زمینه که. به خاطر همین امام معصوم میفرماد که ان الرفیق قبل از طریق، ان الجار قبل از دار. یعنی از رفیقت قبل از طریق، قبل از اینکه تو مسیر وارد بشی، قرار کی بود همسفر بشه، قبل از اینکه خونه رو بخری ببین همسایه‌اش کیه. یعنی وقتی میخوای شروع کنی، کدوم مشاور داره انتخاب میکنه؟ به نظر من خودتو مشاور بذار، گام به گام رو ببینید، خودتو میشه مشاور خودتو، یا چیزایی مثل گام به گام. یعنی بشناسید مسیرها چیه، بدونید کجا باید برید، خودتون تحقیق کنید. من همیشه گفتم مثلا منو که میخوای مقایسه کنی، من تعداد ویزاهایی که گذاشتم روی وبسایتم معلومه، اونا با دیگران مقایسه کن. الان توی زمینه کانادا آقای افضلی واقعا قوی، الان منم قوی تره. من نمیگم که هر کسی که این کارو میکنه تو کانادا میگه آقا افضلی تکه تو این کار، تخصصی رفته رو کانادا کار کرده، حال اینکه استاد ویزای انگلیسه، استاد ویزای اتریشه. میدونی چند سال پیش من شاگردی کرد؟ 8 سال 9 سال این کار یاد گرفت، بعد رفت دوره دید، خودش شد وکیل مهاجرت کانادا، بعد اومد کنار من دوباره کار کرد. این نه به من خیانت کرد، وقتی به من کسی که میاد پشت من بد میگه، مطمئن باش پیش تو هم، پیش منم بشه تو بد میگه. به این دلیلی که من هیچ وقت از کسی که به من بدی هم کرده بد نمیگم. شما امکان نداره ببینید من اسم کسی رو بیارم بهش فحاشی کنم بد بگم. شما تا حالا ندیدی من بگم فلانی کلاهبردار، کسی که تمام سایتش به دروغ سایت خودش، اسمش یه چیز دیگه است، به فامیلی من میخواد خودشو بزرگ کنه، یعنی اینقدر ضعیفه برای اینکه خودشو معروف کنه فامیلی من رو سایتش گذاشته، در حالی که من همه سایتام بالاش نوشته ملکپور امایی، امایی ملکپور، یعنی اگه ملکپور امایی تو اون دامین بالا ننوشته اصلا این به من ربطی نداره. این فکر میکنه مردم عقل ندارن، ولی من حتی اون رو هم نمیام، ازش شکایت کردم، دفاع میکنم و خودم اطلاع رسانی میکنم، ولی نمیگم آدم کثیفیه، چون میگم اینم از روز ضعف و ناتوانی و بدبختیش مجبوره دیگه. آنچه شیران را کند رو به مزاج، احتیاج است احتیاج است احتیاج. ولی کسی که به این وقاحت دروغ میگه خطرناکه. میخوام بهت بگم تو خود تشخیص میدی با کی چی کار بکنی، چی جوری بری جلو. به همین دلیل ما سمینار میذاریم. سمینار من نگاه کنید دقیقاً تخصصیه، بعد میگم کسی سمینار ما چه برای چی میخوایم بیاین سمینار؟ زمانی بیاین سمینار که واقعا میخواین این قدم رو بردارید و فکر میکنید حالا به نقطه‌ای رسیدید که تواناییشو دارید. بعد بشینید 6 تا مسیر که نگاه کردید چی بهتون میخوره، درست تصمیم بگیرید. یعنی برای شروع کردن به نظر من مهمه مشاورتون کیه، علمتون در چه حده، تحقیق کنید که ملک پور نتونه سرتون کلا بذاره، مثلا با دیگران کار ندارم. علمتون در چه حده، چقدر روحیتون پوزتیو و مثبته، چقدر ریسکا رو میشناسین، اینا رو بذارین کنار هم دیگه تصمیم بگیرید. درست تصمیم بگیرید موفق میشید. درست تصمیم نگیرید، یکی از خصوصیات مشاوری که میرید پیشش ببینید چقدر دیگران بدگویی میکنه. بترسید از کسایی که بدگویی میکنن. مثلا بیاد به شما میگه وای به حال شما اگه با ملک پور کار کنید. این آدم مثلا مریضه، مثلا ملک پور دیدید تو کاری نداره. خودتو تو دست مریض گرفتار نکن. مسیر مهاجرت چیزی نیست که بگی خرم پل میگذره. این میاره وسط پلو میکشه، بیچاره میشه، میریزید پایین. مهاجرت مثل درمان بیماری سرطانه. یعنی وقتی واردش میشید اینقدر فشار روحی روانی هست، حالا فکر کن وکیلت هم یا مشاورت هم یا کسی که قرار همراهت باشه تو مسیر کنارت باشه، این میخواد با چاقو بزنه تو پشتت، بیچاره میشی. بعد زن و بچه‌ت هم کوله بارتن. مراقب باشید. میگم و جو جامعه هم طوری نیستش که همه واقعا یه آزمون مساوی بدن بیان مجوز بگیرن. نه، وزارت کار برای کاریابی بین‌المللی مجوز میده به هر کی، اونایی که چیز هستم. من این که بهتون میگم همیشه مثال زدم دیگه، گفتم یکیشون بیت به من توضیح بده چرا به من ندادن. من به همون رئیسش و مدیرش و اینا هم رجوع کردم، میگه آقا به فلانی آشنا داشته دادین. خودش میگه آشنا یعنی چی؟ میگه آشنا داشتن دلیل میشه. شاید من اشتباه کنم، شاید بعدن این ویدیو من این نفر آدم در واقع صاحب منصبی بشنوه بگه نه آقای ملک پور تو اشتباه میکنی، تو بیا جلو. آدمایی هم که میدونیم یه آزمون میگیریم، هر کی سطح علمیش بالاتر باشه در یک جایگاه. مگه تو سوئیس چطوره؟ مگه تو اتریش چطوره؟ به هر کی میخوان مجوز بدن یا برای همه آزاده، یا اگه مجوز خواسته میگه آقا این سطح و این رتبه علمی آزمون بده. هیچ جا بر اساس شخص خودش تشخیص بده نیست. نداریم چنین چیزی که. ولی داریم. شما برید جایی که با مجوز میگه من تو خوشم بیاد میدم، از اون خوشم نمیاد. پس بنابراین وقتی در چنین فضایی هست سعی کنید علمتون رو خودتون بالا ببرید. تمام حرف من اینه. خودت 2 ماه وقت بذار بشه وکیل خودت. الان تو جامعه با توجه به امکاناتی که گام به گام انتخاب مسیر مهاجرت براتون فراهم کرده چنین چیزی میسر، به اعتقاد من، حالا ممکنه منم اشتباه بگم، ببخشید یه خورده با حس شور صحبت کردم، قرار بود کوتاه بشه. من صحبت شروع میکنم صحبت منو با خودش میبره. خیلی از مواقع خیلی خطیبن، سخنورن، یعنی اینا وقتی شروع به صحبت میکنن همچین صحبت میکنن کلمات در مومشون تسلط کامل دارن. من وقتی حرف میزنم تا دلم حرف میزنم، به خاطر این کلمات منو با خودش میبره و اون احساسات گاهی گمم میکنه تو صحبت. ببخشید طولانی شد، عذر میخوام. امیدوارم ازش استفاده کرده باشید. یادتون باشه تحقیق کنید، ویدیوهای من هست، ویدیوهای خیلی از اساتید هستن توی خارج از کشور، اساتید به نامی داریم که کار مهاجرت میکنن و تمام مسیرها رو گفتن. تحقیق بکنید، یه ما دو ما وقت بذارید قبل از اینکه بیاد به من بگید آقا من میخوام با تو مشاوره. اول منو تحلیل کنید، ویدیوها فایل های من، اگه اصلا مدیر اون مجموعه 4 تا ویدیو و فایل نداره تحلیلش کنید چجوری میخواییم بشناسید؟ چون من تا حرف نزنم که شما منو نمیشناسید. حضرت علی علیه السلام میفرماد المرء مخبوء تحت اللسان، شخصیت زیر زبانه. ما تو زبان فارسی اصلا حالا حضرت علی رو کاری نداریم که، ما تو مگه تو فرهنگ فارسیمون نداریم؟ میگه مرد تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. You see the man in his words. شما آدم ها رو در کلماتشون میبینید. بگید حرف بزن، حرف طرف گوش کنید. الان شما میفهمید حتی دلم حرف دادم صاف و صادق بودم یا نبودم. همینی که گوش کردید میفهمید. اگه احساس خوبی ندارید نکنید. بعد میدونید چی میشه اگه درست شروع نکنی؟ خیلی ها میان پیش ما و راجع ما تحقیق نمیکنن. بعد از مدتی با ما قرارداد بسته میره، تازه میشه یه نفر میگه اونا دزدن، کلاهبردارن. بعد تحت تاثیر حرف اون اذیت میشه، حالا به ما شک میکنه. مثلا فکر کن قرار من بهش کمک کنم، میگم آقا این مدرک بده، میگه از کجا اومده؟ شما اگه شرکت ثبت کردی به من نشون بده. میگم آقا خود تو به ما اعتماد کردی، الان با این قراردادی هم که داری که نمیتونی پول پس بگیری، برای چی این کارو میکنی؟ آخه چرا وسط راه یه دفعه تازه بی اعتماد میشی؟ زمانی شروع بکنید با طرف شروع بکنید که بهش اعتماد کردید. خدا تو قرآن هم میگه میفرماد که فاذا عزمت فتوکل الله، وقتی عزم کردین اون توکل بر خدا کنید. دیگه اون وسط اگه درست تحقیق کرده باشی با حرف یه دفتر نمیدونم 40 متری 50 متری تو میرداماد یا توی نمیدونم فلان جا تحریک نمیشید. این نکتهش اینه، من میگم با تحقیقات درست شروع کنید. وقتی شروع میکنید گام اول رو چون درست میذارید، خشت اول رو که درست میذارید تا ثریا درست میره. وقتی کج میذارید حالا این وسط استرس میکشی، فشار، پولت میره، اعصابت میره. مهمتر حالا پول اعصابه، اعصاب و زمان و انرژیه که صرف میشه و نتیجه حاصل نمیشه. امیدوارم که این ویدیو به دردتون بخوره. خیلی متشکرم که به عرایزم توجه کردید. برای من افتخاری بود که با شما دقایقی رو صحبت کردم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. یادتون باشه اگه میخواین چیزی رو سرچ بکنید با کلید واژه ملکپور، حتی فینگلیش هم بنویسید کافیه، یا روی وبسایت ما ملکپورمایی.com میتونید اطلاعات لازم رو دست بیارید. دوستتون دارم. شادکام باشید. یا علی.